ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت هدف گذاری دشمن در بحث مواد مخدر فروپاشی کانون خانواده است. آقای واعظی در حاشیه همایش دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای کشور با عنوان طرح یاریگران زندگی در جمع خبرنگاران افزود فضای مجازی با همه مزایای مثبتی که برای جامعه و فرد میتواند داشته باشد مخرب نیز هست. اگر فضای مجازی نبود و اگر در دنیای امروز اطلاعات این گونه منتقل نمی‌شد، امروز در کشور ما بحث مواد صنعتی و شیمیایی آنقدر در دسترس نمی بود و دسترسی به مواد مخدر آسان نمی شد. وی افزود با تجهیزات سنتی نمیتوان به مبارزه با مواد مخدر رفت و باید تجهیزات مبارزه در حوزه مواد مخدر نوسازی و بروز شود. آقای واعظی به کاهش سن اعتیاد اشاره کرد و گفت سن اعتیاد در حال کاهش و اعتیاد در میان بانوان نیز در حال گسترش است. بانوان مدیر کانون خانواده هستند و اگر به اعتیاد دچار شوند صدمات غیرقابل جبرانی را بر جای میگذارند. همچنین باید جوانان و جامعه را با شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم آشنا کنیم. اولین نیروگاه هسته‌ای شناور جهان که روسیه ساخته است پس از سفر 5000 کیلومتری در قطب شمال به خاور دور روسیه رسید تا به طور دائم در آنجا مستقر شود. طبق بیانیه آژانس هسته‌ای روسیه، نیروگاه هسته‌ای شناور آکادمیک لومونوسوف روز شنبه به بندر پوک واقع در چوکوتکا رسید تا به شبکه برق محلی این منطقه متصل شود. این نیروگاه طبق برنامه تا پایان سال 2019 عملیاتی خواهد شد. این نیروگاه شناور که 144 متر طول و 30 متر عرض دارد شامل دو راکتور هسته‌ای هر کدام به ظرفیت 35 مگاوات است. و مقاومت فلسطین از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز غزه خبر داد. گردانهای شهید ابو علی مصطفی شاخی نظامی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز غزه خبر دادند. پهپاد پیشرفته جاسوسی رژیم صهیونیستی از نوع مایک پرو بود که در شرق خان یونس در نوار غزه سرنگون شد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
پر از بوی بهار و به هر گوش این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی است.
رهاوند. او را با بهترین نام ها می خوانیم که والاترین و برترین است، به نام خدای مهربان. سلام به شما شنوندگان رادیو ایران و علاقه‌مندان به دانش و اطلاعات علمی. با برنامه رهاورد با شما همراه خواهیم بود و امیدواریم که تا آخر همراه ما بمانید. در مجله علمی رهاورد مسائل گوناگون در عرصه علم و دانش ارائه میشه و شما میتونید مطالبی رو مطابق با علاقتون در این برنامه بشنوید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تبدیل دیوکسید کربن به سوخت مایع با استفاده از راکتور شیمیایی جدیدی صحبت بکنیم. محققان دانشگاه رایس در تگزاس آمریکا یه راکتور شیمیایی ساختن که میتونه دیوکسید کربن رو به اسید فرمیک خالص تبدیل بکنه. این ماده که با عنوان جوهر مورچه و متانوئیک اسید هم شناخته میشه، قابلیت استفاده به عنوان سوخت مایع رو داره. اسید فرمیک به عنوان منبع تأمین مواد اولیه برای بعضی فرآیندهای شیمیایی کاربرد داره و یه ترکیب مناسب برای ذخیره سازی هیدروژنه که با حجم برابر قادر 1000 برابر هیدروژن انرژی تولید کنه. الان فرآیند تبدیل دیوکسید کربن به اسید فرمیک با استفاده از فناوری‌های پالایش شیمیایی موجود خیلی پرهزینه است، اما اسید فرمیک تولید شده با استفاده از راکتور جدید نیازی به پالایش نداره. مزیت این فناوری جدید نسبت به روش‌های قبلیش در 2 مؤلفه شامل یک کاتالیزور دو بعدی بیسموت و یک نوع الکترولیت حالت جامده. این دوتا مؤلفه نیاز به استفاده از نمک رو در فرآیند تبدیل دیوکسید کربن به اسید فرمیک منتفی می‌کنند. بدون نیاز به استفاده از نمک در فرآیند شیمیایی، در مرحله نهایی هم برای حذف نمک نیازی به پالایش اسید فرمیک نیست. بیسموت هم یه اتم بسیار سنگینه و در مقایسه با فلزاتی مثل آهن یا کوبالت به ویژه در فرآیندهای شیمیایی تحرک خیلی پایینی داره. بنابراین باعث تثبیت کاتالیزور میشه. الان بیشتر کاتالیست ها در مقیاس میلی گرم یا گرم تولید میشن، اما محققان راهکاری پیدا کردن که امکان تولید کاتالیزور دو بعدی بیسموت رو در مقیاس کیلوگرم فراهم میکنه. کمتر کردن دیوکسید کربن به خاطر آثار نامطلوب اون روی گرمایش زمین از اهمیت زیادی برخورداره. اگه محققان بتونن با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی برق تولید کنن، میشه چرخه‌ای رو ایجاد کرد که بدون تولید دیوکسید کربن بیشتر، امکان تبدیل این گاز رو به یه ماده مهم و پرکاربرد فراهم میکنه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، در رابطه با بحر آزمایشات هستش. ما در این برنامه خدمت شنوندگان عزیز توضیح میدیم که شرایط آزمایش باید چگونه باشه و در نهایت بعد از گرفتن جواب آزمایش، اون آزمایش چطور بتونیم بخونیم و تفسیر بکنیم. چیزی که شاید دغدغه بسیاری از افرادی باشه که اون دست جواب آزمایششون رو میگیرن و دلشون میخواد قبل اینکه به پزشک مراجعه بکنن بدونن شرایط اونا در چه وضعی هستش. روتین ترین آزمایش و یکی از آزمایشاتی که معمولا هر کدوم از ما ممکنه حداقل یک بار اون رو انجام داده باشیم، آزمایش قند خون هستش. آزمایش قند خون متفاوت هستش. تعداد آزمایش متفاوتی رو برای قند خون افراد می نویسن که از جمله قند خون ناشتا، قند خون تصادفی و یا همچنین قند خون های 2 ساعته و قند خون های مربوط به زمان های بارداری هست. بحث اصلی امروز ما در رابطه با قند خون ناشتا هست. چیزی به اسم فاستینگ بلاد شوگر یا فاستینگ بلاد گلوکوز که به صورت مختصر در آزمایش به صورت FBS نمایش داده میشه. اما ببینیم برای اینکه شخصی که میخواد متوجه بشه قند خون اون چه مقدار هست و چه شرایطی رو باید رعایت کنه برای اینکه آزمایش بده. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما داریم در رابطه با قند خون ناشتا صحبت میکنیم، نه سایر آزمایشات مربوط به قند خون. در رابطه با آزمایش قند خون ناشتا چیزی که گفته شده، معمولا شخص در بین 10 تا 12 ساعت چیزی میل نکنه. منظور ما از اینکه چیزی میل نکنه نوشیدن آب نیست، بلکه تو این زمان کاملا شخص مجاز هستش که هر موقع احساس تشنگی کرد آب بنوشه. اما از خوردن مواد غذایی که ممکنه قند خون رو دچار نوسان بکنه اجتناب باید بکنه. بخشی از آزمایش‌ها ممکنه این ساعت را بین 8 تا 12 ساعت بگن، به خاطر اینکه ممکنه یک سری افراد دیابتی تحمل این رو نداشته باشن که بیشتر از 8 ساعت گرسنگی را تحمل بکنن و خدایی نکنه دچار شوک‌های افت قند خون بشن. به خاطر همین ممکن در بخشی از آزمایشات با این مواجه بشیم که به شخص دیابتی مخصوصا حالا میگن که حدود 8 ساعت هم مشکلی نداره و شما میتونید توی این 8 ساعتی که چیزی میل نکردین به آزمایش به تشریف بیارین. اما معمولا بین 8 تا 12 ساعته که معمولا 10 ساعت زمان مناسبی هست برای افرادی که میخوان قند خون خودشون رو چک بکنن. وقتی شخص آزمایش قند خون رو میده، آزمایشگاه بعد در اثر وقت به خاطر اینکه در واقع اون سرم رو از خون جدا کنه و به آزمایش قند خون بپردازه. آزمایش‌های متفاوت از کیت‌ها و مواد و دسته‌های متفاوتی برای بررسی قند خون افراد استفاده می‌کنند. به خاطر همین ممکنه وقتی ما جواب آزمایش رو می‌گیریم، در واقع اون رنج نرمال یا محدوده نرمال متفاوت باشه در آزمایش‌های مختلف. اما چیزی که معمولاً دیده میشه رنج نرمال بین 65 تا 110 هست که مقدار میلی گرم بر دسیلیتر هستش. معمولاً قند خون زیر 60 بعد بررسی بشه علتش، یا ممکنه به علت گرسنگی بیش از حد باشه بعد مورد بررسی قرار بگیره، و مقدار رنج های بالاتر از 110 نیز بعد مورد بررسی قرار بگیره. مشکلی که وجود داره این هستش که افراد معمولا وقتی که میبینن مقدار قندشون بیشتر از 110 خیلی نگران میشن، در حالی که در همین شرایطی باید با اون مسئول آزمایشگاه یا پزشک خودشون مشورت کنن، چون ممکنه این افراد از آمپول ها و قرص هایی استفاده کنن که به صورت کاذب و دروغین قند خون رو بالا آورده، در حالی که اون شخص هیچ نوع مشکل دیابت و قند خون نداره. برای مثال یک سری در واقع مواد دارویی وقتی وارد بدن میشن قند خون رو بالا میبرن، و یا حتی ممکنه اون شخصی که مراجعه کرده به آزمایشگاه یک رژیم فوق العاده پرقند و پرشیرینی قبل از روز آزمایشش داشته که ممکنه به صورت کاملا تصادفی اون آزمایش قند رو بالا برده باشه، که در این صورت آزمایش تکرار میشه و متوجه میشیم که با رژیم غذایی صحیح و اینکه عدم استفاده از داروهایی که باعث افزایش قند خون میشه فرد قند خون نرمالی رو داره. محدوده بین 65 تا 110 معمولا نرمال هست وقتی که بین در واقع قند خون در این حیطه باشه، کما اینکه در رابطه با نوزادان این مطلب متفاوت هستش. بعضا ممکنه حتی حدود 30 هم قند خون اون نوزاد باشه که هیچ مشکلی رو برای اون شخص ایجاد نمی‌کنه. ما در این برنامه از قند خون شروع کردیم، از قند خون ناشتا. آزمایشات قند ما به صورت تصادفی داریم، به صورت در واقع 2 ساعته داریم. در برنامه‌های آتی به صورت مفصل به اونا خواهیم پرداخت. شاد کام و پیروز باشین. با آرزوی موفقیت برای همه شنوندگان عزیز.
در برنامه رهاورد اطلاعات گوناگون علمی تقدیمتون میشه، از جمله اینکه دانشمندان میگن ارزیابی فشار دست روشی ساده، سریع و بدون هزینه برای تشخیص احتمال مرگ به علت بیماری های مختلف، به خصوص بیماری های قلبیه. این محققان کاهش فشار دست هنگام گرفتن اشیا، مثلا هنگام دست دادن، رو نشانه رو به زوال رفتن سلامت میدونن. نتایج این تحقیق بین المللی در 17 کشور دنیا از جمله ایران بر روی حدود 140 هزار نفر انجام شده. قدرت عضلانی به عنوان معیاری برای ارزیابی احتمال مرگ بر اثر بیماری‌های قلبی در نظر گرفته میشه. اما محققان می‌خواستن بفهمن که آیا این معیار میتونه در پیشبینی مرگ زودرس در گروه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کاربرد داشته باشه یا نه. قدرت عضلانی با فشار دست موقع گرفتن اشیا ارزیابی میشه. برای ارزیابی این قدرت عضلانی معمولاً پزشک از بیمار میخواد که دستش رو بگیره و فشار بده. در این تحقیق از دستگاه سنجش فشار دست هم استفاده میشه. این تحقیق نشون داد بین کاهش قدرت دست هنگام گرفتن اشیا و مرگ ارتباط وجود داره و در تمام کشورها و طبقات اقتصادی و اجتماعی یکسانه. هرچه سرعت کاهش قدرت دست بیشتر باشه، احتمال مرگ به علت بیماری‌های مختلف بالا میره. هر 5 کیلو کاهش احتمال مرگ به علت بیماری‌های مختلف رو 16% و احتمال مرگ به علت بیماری‌های قلبی و غیر قلبی رو 17% افزایش میده. علاوه بر این، با اندازه‌گیری فشار دست احتمال مرگ به علت تمام بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی رو بهتر از اندازه‌گیری فشار خون میشه پیش بینی کرد. این تحقیق همچنین نشون داد که افراد مبتلا به سکته مغزی، سکته قلبی، سرطان یا بیماری‌های تنفسی که فشار دست خوبی دارند، احتمال مرگشون رو کمتر از کسانی می‌کنه که فشار دستشون ضعیفه.
شما شنونده رهاورد از رادیو ایرانید. در این بخش می‌خوایم از سرطان در کودکان بگیم. لازمه بدونیم که 80% سرطان‌های کودکان در صورت تشخیص به موقع درمان پذیره که این امر لزوم مراجعه به هنگام کودک به پزشک از طرف والدین رو تأکید می‌کنه. در صورت مشاهده عواملی مثل سفتی در بافت‌های کودک، سرماخوردگی‌های مکرر، تب‌های ناشناخته، تعریق شبانه و کاهش وزن ضروریه که به پزشک مراجعه بشه. مراجعه دیرهنگام کودکان به مراکز درمانی از موانع موجود در نجات جان کودکان مبتلا به سرطان به شمار میره. آقای دکتر احمد خالق نژاد تبری، رئیس انجمن جراحان کودکان ایران درباره سرطان در کودکان صحبت میکنن.
سرطان در کودکان که بیماری شایعی نیست، ولی در کل 2% سرطان ها در کل دنیا در کودکان ایجاد میشه. بعد از حوادث و تروما که اولین علت مرگ و میر در کودکان هست، دومین علت شایع مرگ و میر در کودکان زیر 1 سال در دنیا به دلیل سرطان هست. در کشورهایی که ثبت آمارهای دقیق دارن، هر ساله حدوداً 130 مورد کانسر جدید یا سرطان جدید در 1 میلیون جمعیت کودکان زیر 15 سال ایجاد میشه. یعنی به ازای هر 7000 کودک 1 نفر ممکنه مبتلا به سرطان بشه. و در بعضی از کشورها که باز آمار دقیق ثبت سرطان دارن، سالانه ممکنه که 9000 کودک زیر 15 سال یا 4000 کودک زیر 19 سال مبتلا به سرطان بشن. که ما در ایران هم با توجه به وضعیت جمعیت ما باید یک چنین آماری رو هم به نسبت داشته باشیم. شایع ترین سرطان کودکان سرطان خون یا لوسمی حاد هست و به دنبال آن سرطان مغز و به دنبال آن سرطان های غدد لنفاوی و لنفوم و باز در کودکان به دنبال آن سرطان سلول های عصبی به نام نوروبلاستوما و به دنبال اون سرطان بافت های نرم بدن که به اصطاف سارکوم میگن و بعد از آن تومورهای کلیه در کودکان یا تومور نفروبلاستوما و تومور وینتر. شیوع سرطان به عوامل متعددی در جامعه به عنوان ریسک فاکتورها بستگی داره و در کودکان حتی از سلولهای جنینی، حتی از داخل شکم ممکنه که همزمان با تکامل کودک این سرطانها رشد پیدا کنن. یعنی یک کودک ممکنه با سرطان به دنیا بیاد. لذا توجه به اصطلاح این بیماری و درمانش و اطلاع دادن و آگاهی دادن به جامعه میتونه بسیار کمک کننده باشه. پیشرفت‌های زیادی در درمان سرطان کودکان ایجاد شده به طوری که در دهه مثلا 1960 درصد این کودکان فقط جان سالم به در می بردن، ولی در سالهای اخیر با پیشرفت‌هایی که در درمان این بیماری ایجاد شده، حدود 80% کودکان اگه به موقع تشخیص داده بشن و درمان بشوند، می توانن از این بیماری نجات پیدا کنن و در واقع زنده بمانن. این پیشرفت‌ها مدیون سه عامل و فاکتور بسیار مهم هست. یکی این که داروهای جدید به اصطلاح شیمی درمانی در کودکان بسیار موثرتر عمل کرده واقع شده. دیگه این که سیستم‌های درمان‌های چند تخصصی برای سرطان‌ها ایجاد شده، به طوری که دیسیپلین‌های مختلف مثل همکاران اونکولوژیست کودکان، جراح کودکان و رادیوتراپیست کودکان به صورت توأمن نقش و رول بسیار مهمی رو در درمان این کودکان دارن، به اضافه گروه‌های مطالعاتی که هم از نظر بالینی هم از نظر مولکولار تحقیقات پیشرفته‌ای رو در بررسی علل و نقش درمان‌های مختلف در سرطان کودکان در سال‌های اخیر در دنیا تشکیل شده که میتونستن نتایج بسیار خوبی رو برای درمان این کودکان ایجاد کنن.
بخش گزارشی رهاورد آماده پخش، لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. سومین همایش بین المللی و 11 همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران شهریور ماه سال جاری در مرکز همایش های رازی برگزار شد. درسته که زمان این همایش گذشته، اما شنیدن این گزارش برای ما و شما خالی از لطف نیست. من الان داخل این همایش هستم در کنار یکی از قرفه ها. از مسئول قرفه میخوام خودشون رو معرفی بکنم و از فعالیتشون برای ما بگم.
سلام علیکم، عزمی هستم، کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی. دستگاهی که اینجا داریم دستگاه آنالیز چند منظور است، یعنی کار چند تا دستگاه رو انجام میده. هم میتونه به عنوان پلیت ریدر ازش استفاده بشه که طیف گسترده صدایی از طول موجها در بر میگیره، بعد اون طول موجی هم که در مد نظر داریم رو هم میتونید به صورت عددی داشته باشین، غیر از این که در واقع نمودار شده. اسپکتروفوتومتر هست از 200 تا 1000 نانومتر، بعد به عنوان نانودراپ هم با پلیت مخصوصش میتونید ازش استفاده کنین که میتونید RNA و DNA رو به حجم 3 میکرولیتر استفاده کنین و غلظتش رو داشته باشین.
کاربردش کجا هست؟
بیشتر مرکز تحقیقاتی دانشگاه ها و حتی میتونه در آزمایشگاه تشخیصی هم به کار بردش.
یکی از فعالیت هایی که شما انجام میدین و روی بورد ها یا تبلیغاتی که اینجا گذاشتین من میبینم، آنالیزور آب، آنالیزور متان، در مورد این ها هم توضیح میدین؟
بله، این آنالیزور آب هم در واقع یه دون اسپکتروفوتومتر 18 کوبتیه که میتونین در عرض 1 دقیقه همه اطلاعات مربوط به 18 تا کوبت رو داشته باشین و با استفاده از صحیح در واقع ریجنت هر عنصری که شما میخواین داشته باشین غلظتش رو به این در واقع آب موجود در کوبتتون بزنین و با ایجاد رنگ اون غلظت رو داشته باشین بعد از انجام کالیبراسیون. توی آزمایشگاه آب معدنی هم استفاده بشه یا اینکه توی کارخانه‌های داروسازی که به آب طبقه مطمئنی احتیاج دارن.
این محصولات ایرانی هستن؟
بله، بر ایرانی هستن.
چه مقدارش حاصل دسترنج جوانان ایرانیه؟
هم ساختش، هم پژوهشش و تجاری سازیش، در واقع هم قسمت توسعه و تحقیق شرکت ما، این از 0 تا 100ش رو طراحی کردن و درست کردن و ما الان داریم تولید میکنیم و مشتریای متفاوتی هم داره.
شما چه سهمی از این محصول دارین؟
تقریبا همه چی. من هم در پژوهش بودم، هم توی بازاریابی و همچنین توی بخشی میشه گفت توی در واقع کوالیتی کنترل آنالیزور.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم.
رهاورد، دریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که سوخت بیودیزل در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی تولید شده. بیودیزل سوخت زیستی محیطی و کاملا پاکه و یانو گازوئیل گیاهیه که سولفور خیلی پایینی نسبت به گازوئیل معمولی داره. پایین بودن سولفور باعث میشه که انواع موتورهای استفاده کننده از این سوخت سالم بمونن و طول عمر بیشتری هم داشته باشن. 12% از ساختار سوخت بیودیزل رو اکسیژن تشکیل میده و همین باعث میشه تا موتور مثل یک توربو عمل کنه. علی محمد نیکبخت، سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، گفته که سوخت بیودیزل تولیدی این شرکت تمام استانداردهای بین المللی رو به دست آورده و به کشور عراق، افغانستان و ترکیه صادرات داشته و در بازار خودش راه پیدا کرده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره برگزاری همایش ایده تا بازار در پارک فناوری تربیت مدرسه. همایش ایده تا بازار از سلسله همایش‌های جشنواره استار پوزال به همت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میشه. پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در نظر داره با هدف ایجاد انگیزه و کمک به ارائه پروپوزال‌های با قابلیت تجاری سازی، رویکرد حل معضلات کشور و حمایت از پروپوزال‌های فناورانه، همایش ایده تا بازار از سلسله همایش‌های جشنواره استار پوزال رو برگزار کنه. این همایش از ساعت 14 تا 18 روز 24 شهریور ماه با حضور جمعی از کارآفرینان موفق در سالن جابر ابن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار میشه. ارتباط بین فضای دانشگاهی و صنعت، نگاهی به نحوه شکلگیری ایده های موفق در کشور، راهکارهای حل مسئله با استفاده از تعریف هدفمند پایان نامه های دانشگاهی و تجاری سازی کارا و اثر بخش ایده های دانشگاهی از محورهای این سخنرانیه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره راه اندازی مرکز نوآوری زنان در تهران و 5 استان دیگه است. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه با بیان اینکه مرکز نوآوری بانوان علاوه بر دانشگاه علم و صنعت در 5 استان دیگه هم راه اندازی میشه، گفته که این نوع مراکز خاص ایران نیست، بلکه در MIT و هاروارد هم اقدام به راه اندازی چنین مرکزی شده. محمد مخبر در مراسم افتتاح اولین مرکز نوآوری بانوان در دانشگاه علم و صنعت گفته که امسال 100 هزار شغل با 30 هزار طرح ایجاد شده که بر اساس بررسی‌های ما بخش زیادی از این فعالیت‌ها از طرف بانوان اجرایی میشه. مخبر با اشاره به راه اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه علم و صنعت گفته که این نوع مرکز در استانهای خراسان، خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان هم راه اندازی میشه.
متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.